بسم الله الرحمن الرحیم. بحثا در این بود که راجع به میل، در اثبات میل شیخ پیش آمده، حالا بس در اثبات میل است و به عرض رسوندیم که میل اون گرایش اجسام طبیعی به سوی کلشون و به ضرب من التعبیر، به تعبیر دیگر گفتیم اون فشاری که در اجسام ملاحظه میشه وقتی از مکان خودشون دور باشن، نه در مکان طبیعیشون بوده باشن. و هم اشاره کردیم که خواه قائل به قوه جاذبه بشویم و خواه نشویم، بالاخره میل در کار، واسطه بودن میل گرایش و خواهش اصلا این جسم، این قطعه از زمین به سوی زمین آمدن، جاذبه هم که بوده باشه او را بکشانه مثلا، بله این در اثبات میل، واسطه بودن میل ضرری نمی رساند. حالا در این کتاب ها راجع به آمدن اجزا به کلیاتشون در رسوندیم که بحث جاذبه را اینها پیش نمی کشند، نه اینکه حرفش را نمی دونستند، نه اینکه حرفش در میانشون نبود، حرف جاذبه بود که چند بار برز رسوندم. قرة ابن ثابت، ایشون از همون دانشمندان صدر اول بود و علاوه بر علوم دیگر متعارف زمانش ریاضیدان به نام هم بود، همانیست که خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب‌های ریاضی مثلا در تحریر اقلیدس و کتاب‌های دیگر ایشون اسم می‌بره و از مترجمین زبان بود که کتب ریاضی را و غیر ریاضی را از عربی به فارس، از یونانی به عربی ترجمه می‌کرد. ایشون قدر از قائل به قوه جاذبه بودند، حرف قوه جاذبه بود. خیلی از این مسائل رائج، دارج، سائر در میان قوم بود، اینها بی خبر از قوه جاذبه نبودن، منتها قائل بدون نشدن، مثل حرکت جوهری در میان پیشین بود، دیشدار بود، منتها قائل بدون نشدن دیگران. یا مثل حرکت وضعی زمین که حرکت شب و روز از اون پدید بیاد، این ریشه دار هست، بود پیش از اسلام، منتها دیگران قائل بدان نشدن. و از این گونه مسائل ریاضی فلسفی گوناگون که شواهد بسیار داریم که بعضی ها فرقه طایفه بدان قائل بودند و دیگران مثلا حرف دیگه پیش آوردن و اون حرف دیگه مونده. و برای متأخرین چنین پندار شده که مثلا اون حرف دیگه در میان پیشین نبود، حال چنین نیم. و خیلی از این اقوال و آرا را در خود شفا، الان شفا که از مآخذ خیلی قدیمی ماست دیگه، کتاب هزار و خورده ساله، اون همه کتاب هایی که ایشون در اون وقت داشته بودند و خودش هم نقل میکنه، کتابخونه های زمان خودش اینها رو بله که داشت و الان ما اونها رو نداریم، که مآخذ نقل ما خود شفاست. خود اسفار هم با این کلا اسفار عمرش اینقدر نیه، 400 ساله زمان صفویه بود اینها، 400 خورده ساله بله، اما در این حال باز هم از مآخذ خوب ماست که خیلی حرفا نقل کرد، کتابها نقل کرد. حالا کم و بیش مآخذ و مصادر اسفار رو میشه به دست آورد، اما آنچه را که شیخ نقل کرد، نسخه ها، کتاب ها نوعا از بین رفت، به خصوص که افتاد در کشورها، شهرها، دست مردم درنده و دیگه اونها معارف و علوم و اینها سرشون نمیشد، حتی شهرها رو به آب بستن، اون دیگه فکر کتاب و دانش و این حرفا نبود. بله غیر از حالا این راجع به میل که در اثبات میل داریم بحث میکنیم که اعتماد بوده باشه، اون فشار از کرده ایم، اون گرایش، اون فشاری که ما در جسم مشاهده میکنیم او رو که از مکان طبیعیش برکنار کنیم. بله حالا به هر نحوه مثال هایی که دیروز عرض کردیم امروز هم که تو کتاب باز عنوان میشه راجع به این میل و در اثبات این میل خیلی احتیاج به تمطراق بحث نداره، تقریبا یک امر محسوسه و ایشون هم عنوان به یحس و به الممانه عنوان کرده، به احساس پیش آمد، لذا بحث رو عرض کردیم به تنبیه عنوان کرد نه به اشارتان. خب حالا اجازه بفرمایید به کتاب نزدیک بشیم. بل میلو هو الذی یسمیه المتکلمون اعتمادا و محرک الجسم. در دستاندین این محرک الجسم خواه صورت طبیعیه باشه که محرک، خواه اینکه قوه قاصر باشه، قوه قاهر رو به قاصر بوده باشه. بله حالا اون هم صورت طبیعی هم محرکه، قاصر هم محرکه. سنگ را مثلا قطعه زمین سنگ دافت از زمین میکنه میگیره، به خلاف جهت طبیعیش پرتش میکنه، تو فلاخن میگذاره، بشه بالا رها میکنه، مثلا اینجور به فشارهای دیگر به خلاف جهت طبیعیش. این محرک جسم پس میشود یه وقتی که محرک جسم طبیعتش باشه این میشود حرکت طبیعی، و میشود که قاصر بوده باشه این هست عرضی. و محرک الجسم انما یحرک هو، جسم را تحریک میکنه به توسط هی، به توسط میل. خب حالا اگر چنانچه حرکت قاصر محرک قاصر بوده باشه میل واسطه هست، چون حرکت عرضیه واسطه در عروض میشه، واسطه در عروض. و اون صورت که عرض کردیم محرک جسم صورت طبیعی بوده باشه یحرک و به توسطهی میل میشود واسطه در ثبوت در حرکت ذاتی. پس میل بالاخره واسطه است، چه در قاصر و چه در حرکت طبیعی. و سبب احتیاجهی الازالک المیل، حالا این جسم که حرکت پیدا میکنه به میل احتیاج داره. بله چرا که جسم بگیم جسم اثبت این و سبب و احتیاجی الازالکه، زالکه یعنی میل، الازالکه به میل، سبب احتیاج جسم به میل برای چیه و داریم دلیلشو حرفشو. ان الحرکت لا تخلوان حد ما من السرعت و البوت، حرکت سرعت و بوت هم که میتونیم امر اضافیه. بله حرکتی که به نسبت حرکتی میفرمایی سریعه همون حرکت نسبت به حرکت دیگه میشود بطی. ان الحرکت لا تخلو عن حد ما من السرعت والبعد لان کل حرکت انما تقع فی شیء ما که یتحرک المتحرک فیه، که یتحرک المتحرک فیه. بله انما تقع فی شیء ما، حرکت فی شیء ما، مثلا در مسافت واقع میشه دیگه فی شیء ما. انما تقع فی شیء ما که یتحرک المتحرک فیه، در اون شیء ما، مسافتن کان اون شیء او غیرها، حالا در اون شیء که این حرکت در او در حرکت مسافت باشه یا غیر مسافت باشه، مثلا زمینی را و مسافت راهی را میپیماید. فرض یا میفرمایید الفکر و حرکتون من المبادی به من مبادی علل مرادی، اونجا چه مسافتی را، مثلا یا مسافت بوده باشه رو زمین یا غیر مسافت. فرض بالاخره حرکت فی شیء ما در حرکته، این تقع فی شیء ما و فی زمان ما اتبرو فی شیء، بلاخره حرکت باید حرکت دیگه، حرکت تدریج، حرکت همونطوری که فی شیء ما فی زمان ما هم. حالا که اینطوره فقط حالا که اینطوره فقط یمکنو ان یتوهم ان یتوهم قطع تلک المسافه به زمان اقل من ذلک الزمان. اینطوره بله، این آقا میبینی که از الف تا با حرکت میکنه در یک ساعت زمانی، دیگری همین الف تا با را نیم ساعت، اون دیگری در یک رو مثلا، که به زمان اقل از او این مسافت را میپیماید. حالا که اینطوره فتکون الحرکتو اسرع من الاولا، از حرکت نخستین، او به اکثر منه فتکونو ابتع منها. بله، حالا این آقای الفتابار یک ساعت سیر کرده، اون آقا را یک و نیم، دو ساعت، به این صورت. فتکونو ابتع منها فإذن الحرکت لا تنفک عن حد ما من السرعت والبعد. خود حرکت بله یک امر متصرم، حرکت یک امر متصرم غیر غار، سرعت و بعد الان فرمودید که یه صفتی است بر او عارض می شود به اضافه، مثل قرب و بعد، و لا حرکت خودش با قطع نظر از جهات دیگر سرعت و بعد در او پیش نمیاد. بله، قریب و بعیده، باید که طرف دیگر باشه، جهت دیگر هم باشه تا قرب و بعد. مثلا اینجا همینطور ان حد ما من از سرعت ول بعد، ول مراد من از سرعت ول بعد هو شیء واحد به ذات، و المراد من السرعت والبعد هو شیء واحد بالذات و هو کیفیت قابلت لشدت و ضعف. حالا متن آقا چیه؟ متن دیروز چی بود خوندیم؟ فرمود ولن یتمکن من المن الا فیما یضعف ذلک فیه. بله، که میل در او یضعف، در اون جسم، در اون ما که یضعف ذلک فیه، پس یضعف و ضعف مقابل شدت، پس این چیزی است که در او شدت و ضعف پیش میاد. شدت و ضعف کیفیت، بعد از اون که ضعفی که یضعفی که شیخ گفته بحث رو کشونده به ضعف و مقابل شدت و بعد کیفیت پیش آمد، حرف کیفیت، و هو کیفیتون قابلتون شدت و ضعف، و انما یختلفان بالاضافت العارضت لهما. خب حالا که بل اضافت العارضت لهماست، بهرن نتیجه، فما هو سرعتون بالقیاس الى شیئن، هو همین حرکت به عینه بطعون بالقیاس الى آخر. خیلی، و لما کانت الحرکت ممتنعت الانفکاک عن هذه الکیفیت، این کیفیت شدت ضعف رو بله در خود حرکت بله هست، بله، ولی اینکه امر اضافی خودش لوخلیت و تباعه ها نمیشه حرف سرعت و بط در او آورد، اما قابلی معنا هست که به نسبت دو تا حرکت بگیم، نسبت به اون بطیه، نسبت به اون سریه. ولما کانت الحرکت و ممتنعت الانفکاک عن هذه الکیفیت و کانت طبیعت التی هی مبدا الحرکت، اون محرک جسم را، طبیعت که محرک جسمه، گفتیم اگر چنانچه بله بگیم طبیعت اون حرکت ذاتی باشه، عرضی نباشه، و کانت طبیعت التی هی مبدا الحرکت شیئا لا یقبل الشدت و ضعف. میدونید طبیعت قابل شدت و ضعف نیست، آب آبه، بله، چطور فرمودید که شدت و ضعف در ماهیت راه نداره؟ بله، شدت و ضعف در ماهیت راه نداره، شدت و ضعف برگشت میکنه به انواع وجودات، مثل اینکه فرمودید حرکت در جوهر معناش این نیست که ماهیت در حرکته، نبود اینطور، منظومه اسفار اینا، که حرکت در جوهر معناش این نیست که ماهیت در حرکته، ماهیت ثابته، ماهیت ثابته، وجود در حرکته. انسان اعتلای وجودی پیدا میکنه، ارتقاء وجودی پیدا میکنه، وجودش، روحش، نفسش، صورتش که شیعت شی به صورتشه، اون حقیقتش به گرفتن قضای آسمانیش، قضای انسانیش، طعام انسانیش قویست، اقوا میشه، ثم اقوا میشه و همینطور بله اشتعال وجودی پیدا میکنه. این نحوه که هرچه قضا مییابد، به تعبیر بعضی از اساتید بزرگوار ما رضوان الله علیهم اجمعین و علیکم اجمعین و علینا اجمعین، بله عرض کنم خدمتون که ایشون بله میفرمود مثل این که تشبیه که چراغ دلسوزی رو روشن کردی، این نفت نداشته باشه، فتیلش خود نفت داره، همینقدر که بیز دادید این روشن شده، اما مدد میخواد، باید باشه نفت باشه که یمدهو، بله مدادش بده که این بر نیروش بده که این روشن بشه. این داره خاموش میشه، قوه داره اما کمک میخواد. این قوه به تنهایی کافی نیست، این عقل حیولانیه، در انسان هست، در طفل هست، در بچه هست، این باید مدد بده بهش. حالا مدد، حالا تجربیات مددشه، حرف شنیدن ها مدده، مکتب مدده، استاد مدده، فکر مدده، عبادت مدده، تقرب اون حضور قلب، اینها همه انها مددها، امدادها برای روح هستن که دارن او را میپرورانن و همه اینها هم مقدمه است برای مراقبت و اون حضور اندالله فی مقعد صدق اند ملیک مقتدر، اینا همه مقدمه و تمام علوم ادبی مقدمه برای علوم دیگر متعارف فقه اصول اینها هستن و اونها علوم منقول مطلقا همه مقدمه هستن برای اخلاق و اخلاق ما که از همین کتب فلسفی اینها استفاده میشه و اون مقدمه است برای توحید و عمده انسان قرب الله را میخواد و فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر را میخواد که به جایی برسد، تولی بشود، انسانی بشود که من آنچه خوندم همه از یاد من برفت الا حدیث دوست که تکرار میکنند. بله حالا بحث شتاب انشاءالله رسیدیم کتاب اواخر کتاب اونجا عرض میشه. قرص حالا این انسان مثل اون شعله چراغ اونطوری در ابتدای امر مختصر نفتی داره که بید بزنی آتش میگیره، اما مدد میخواد. حالا از اون تو انبارش نفت می‌ریزی، یواش یواش نفت می‌ریزی، می‌بینی که این شعله چراغ هم گل کرده، شکفته شده، مشتعل شده، بالا میاد، اونجا نفت می‌ریزی، نیرو می‌گیره. تشبیه معقول به محسوس فرمود. فرمود جان اینطوریه، همینطوری که از این دهنش یعنی گوشش و گوش دهن جانه از این دهنش حرف میخورد، قضا میخورد، اون نفس ناطقه، اون روح که متدرجن مشتعل میشه، قوت میگیره، نیرو میگیره، بالا میاد، قوی میشه، اینطور. خب بله حالا بعد از این که اونی که طبیعت لا یقبل و شدت و ضعف، وجود انسان است که در بله قابل اشتداد و ضعفه، نور وجودش، اشتعال وجودیش قوی میشه، نه ماهیت. ماهیت ماهیت انسان، انسان انسانه ماه و اون حقیقتش متفاوتن انسان ها، تفاوت انسان به حقیقتشه. و الا به حسب ظاهر هم اگه یک کسی بگوید که جینی به انسانه، یا اگه رفته مثلا ابولهب رو آورده به معنی متعارفه اون خواهی نفع آدم آورده، درسته؟ اگر حضرت خاتم را حاضر کرده صلی الله علیه وسلم، خب انسان آورده، اما کجا تا کجا؟ بله این هست ابولهب در اسفل سافلین ثم رددناه اسفل سافل فی اسفل سافلین الی اسفل سافلین، اون یکی اعلی لیین و خلقناه فی احسن تلقت، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، چقدر انسان عرض عریض داره. حدیث جناب رسول الله در اول تئاتر اعراق ابن مسکبه نقل شد، چقدر انسان عرض عریض داره. هر دو رو میگیم، همه رو میگیم انسان، اما کجا تا کجا؟ حرکت در جوهر، وجود در حرکت، نه ماهیت. تشکیک در وجوده نه در ماهیت. آب و آبتر نداریم، خاک و خاکتر نداریم، اینها راه نداره. هوا و هواتر نیست و هاکزا. این شطور است، اون شطورتر نیست. این باهوش است، شطور اون باهوشتر. اون مربوط به جمعی دیگره، نه به جهت شطور بودنشون. این اسب اون اسب‌تر نیست. اگر یه جای میفرمایید این خر اون خرتر، برگشت میکند به ندانستگی، به نفهمی، نه معنای طبیعت حماریت. مثلا هاکزا این طوریه که تشکیک در ماهیت نیست، راه نداره به براهینی که در جایش خونده اونها کلام. وقتش نیست و اتماند هر این بحثم خارجه یاد آوریه. خب و چون و کانت، یعنی باجلم مکانت، و کانت طبیعت التی هی مبدأ الحرکت شیئا لا یقبل الشدت و الضعف. جواب لما، لما کانت الحرکت اول اون، و کانت طبیعت اون، کانت نسبت و جمیع الحرکات مختلفه به شدت و ضعف الیها، یعنی به طبیعت واحده. و کان صدور الحرکت معینت منها، یعنی منها را، یعنی از حرکات مختلفه، منها از این حرکات مختلفه، دون ما اداها ممتنه ها لعدم الاولویه. خب حالا که این طوره، بله، بحث میکشاند به اثبات میل، که به فشار، به مانع بودن میل، یعنی جسم، به ممانعتش، به مقهور واقع شدنش، به مقاومتش، حرکات عوض میشه، شدت و ضعف پیش میاد. بعد یکی میبینی که بعد میخواد این سنگ رو پرت کنه مثلا، بله، میبینی ممانع قویه، نمیتونه. دیگری بیشتر پرده، حالا بر اثر میل پیش میادی شدت و سرعت و بطه در حرکت زیر سر این میله و پذیرفتن اون قوه طبیعی محرک، سرعت طبیعی یا قاصر، اثری که در اون ایجاد میکنه، تا چه اندازه موانع، تا چه حد باشه، مسافت چگونه باشه، ممانع چگونه باشه، که حالا میفرماد یکی بعد از دیگری توضیح میده. فقط ازت اولا امرن یشتد و به یز افو به حسب اختلاف جسم زد طبیعه، به حسب اختلاف جسم زد طبیعه، به صورت مفرد اختلاف، به حسب اختلاف جسم زد طبیعه. این یک. خب حالا در چه جهت اختلاف، بیان اختلاف این جسم زد طبیعه اختلاف داشته باشن؟ این اختلاف سبب میشه که اون سرعت و بعد هم اختلاف پیدا میکنه. اختلاف در چی؟ فیل کم یکی انیل که بره بسیه قر، یکی قطع زمین کوچکتره، یکی بزرگه. بله میبینی قوه را مثلا اون طبیعتش خیلی قویه، میل را طبیعتش خیلی قویه، به سرعت میاره. یکی طبیعتش ضعیفه، کوچکه، یعنی موانع هم خارج هست، آب، هوا، چیزهای دیگره، ولی اون طبیعت درست نمیتونه کارشو، اون قهر و قصر رو در مقابلش برکنار کنه. اینه که اختلافات پیش میاد. اول کیف عن تکاسف و تخلخل، اول وز عن اندماج الاجزا و انتفاشها. خب حالا ایشون اینجا تکاسف و تخلخل را در مقابل اندماج و انتفاش آورد. خب این را منظوم خوندی، میدونید که تخلخل را و تکاسف را بر اندماج و انتفاش هم میگن اندماج فشرده شدن، مثل این که مثلا پنبه رو یه مقدار پنبه رو این رو در مشتتی رو جمع میکنی مندمج شد. بله اینها بیرون اینها همین باز بود خیلی بود، بله اینها رو مندمج کردی. بله یا پنبه مندمج را منتفش میکنی، انتفاش باز میشه. اندماج و انتفاش را فرمودن که اندماج تکاسف، انتفاش تخلخل، اما تکاسف و تخلخل چی؟ مشهوری نه حقیقی. مثل اینکه زد را گفتیم زد تضاد، گفتیم تضاد مشهوری به تضاد حقیقی، و اضافه را می‌فرمایید اضافه مشهوری و حقیقی، اینها که اسم می‌گذاریم اینجا همینطور. اگر تکاسف و تخلخل حقیقی باشه اندماج و انتفاش را شامل نمیشه. اگر چنانچه تکاسف و تخلخل مشهوری باشه اندماج و انتفاش را هم شامل میشه. اما چون مرحوم خواجه در عبارت ایشون قسم تکاسف و تخلخل مشهوری را که اندماج و انتفاش علاهده اسم برد، پس تکاسف و تخلخلی را که در مقابلش قرار داد یعنی حقیقی دیگه، برای که مشهوریش را که سریعا نام برده به اسم اندماج و انتفاش. خیلی پس عین تکاسف و تخلخل یعنی حقیقیش. و این اون دومی اول وز عن اندماج الاجزا و انتفاشها و انتفاشها، این میشه بعد تکاسف و تخلخل مشهوری. حالا در تکاسف و تخلخل مشهوری وز عوض میشه، وز بله وزشون خب معلومه که یه مقدار پنبه رو عرض کردیم، مثلا اینها پنبه نسبت اجزا به اجزا الان که باز بود طوری بود، اینها رو که فشارش دادی جمعش کردی الان شده اون اوزا نسبت به همدیگه داشتن، اون اوزا به هم خود دیگه، الان شده اوزا دیگه که جمع کردی اون اوزا نداشتن دیگه، باز که بودن یه اوزایی داشتن نسبت به مثلا خارج، نسبت به خودشون گاهی بعدی یه اوزایی داشتن، اما الانه یه وضعی دیگه پیدا کردن، مندمج شدن یا مندمج منتفش شد. این اون وقتی که مندم پنبه، اون وقتی که مندمج شده جمع شده، چی از او در رفته در میان پنبه که مندمج شده؟ هوا. اون وقتی که منتفش شده چی در او اضافه شده که باز شده؟ باز هم آقای هوا. درسته که اجزای بیگانه از خارج میاد یا اجزای بیگانه از او در میره، اینه که میشه مندمج و منتفش. اما در تکاسف و تخلخل حقیقی فرمودید نه، مقدار جسم به حد خود باقیه، اون دیگه همچون نیست که بیگانه بیاد در او اضافه بشه یا بیگانه از او در کم بشه، نه جسم نه تعبیر بنده باقیه، مقدارش عوض میشه، خود جسم باقیه مقدارش. حالا تعبیرم درسته، در تکاسف و تخلخل حقیقی خود جسم باقیه بله مقدارش عوض میشه، اما در این پنبه که مندمج شده خود جسم نیست، هوا آمده، هوا از او در رفته، یا منتفش شده هوا در او آمده، بیگانه آمد. اما در تکاسف و تخلخل حقیقی بیگانه حرف بیگانه نیست، خود این جسم مقدارش عوض میشه، مقدارش با همین مقدار جسم باز میشه، نه اینکه بیگانه تو کار بیاد، همین مقدار جسم جمع میشه نه بیگانه از او خارج شده. اینطوری که باشه میشه تکاسف و تخلخل حقیقی، که اون مثالی که مرحوم حاجی در منظومه داشت و کتابای دیگه آوردن فرمودن مثل این که یه شیشه قاروره‌ای، این قاروره ممسوسه بشه، یعنی هواش رو ببکیم. بله هواش رو کشیدیم و این رو کمش کردیم و گرفتیم، حالا ممسوسه یا با دهن یا با ابزاری اینها هواش رو کشیدیم تخلیه کردیم. حالا که وسایل طبی و غیر طبی مهندسین فراوان مهندسین دارن که هوا رو میکشن میگیرن، حالا هوا رو کشیدن، شیشه رو گرفتن، هواش رو، یه مقدار هوا میمونه، یه مقدار هوا میمونه. حالا این یه مقدار هوا که مونده، هوا این یه مقدار هوا که مونده، این پخش میشه تمام فضای شیشه در اون میگیره، بیگانه نیامده، خود این هوا پخش شد. و یا حالا که سر شیشه رو دارید مثلا محکم بستی، این رو واروش کنید روی آب بگذارید که به همین حیله میبینید که این ظرف ها آب رو میمکن میکشن بالا میبرن، حالا سرش رو باز کردیم بعد میبینید که آب میره، آب رو میکشه، شیشه آب رو میکشه به بالا، میکشه به بالا، یک گوشه این شیشه یه مقدار هوا هست اونجا، بله این طرف اون طرف که خودش چیزی دیگه نمیگذاره اون مقدار دیگه آب بگیره، خودش جا میخواد دیگه، اون کدوم هواست که اونجا جمع شده که نمیگذاره آب بیاد؟ اینا اون همون مقدار هوایی بود که پخش بود، حالا آب رفته فشارش داده، این یه گوشه جمع شده، همون مقدار هوا بود، حالا آب اومده. حالا اگر همین آب رو خالی کنیم باز همون مقدار هواست میاد همه جا رو میگیره. وقتی که همه جا رو گرفته تخلخل، بدون اینکه بیگانه وارد بشه. وقتی که جمع شده یک گوشه، تکاسف کثیف شد، جمع شد، فشرده شد، بله بازم بدون اینکه چیزی از او خارج بشه. اگر این طوریه، اینو میگیم تکاسف و تخلخل حقیقی. بله اگر اون اندماج و انتفاشه که به خارج شدن بیگانه و ورود بیگانه است، تکاسف و تخلخل مشهوری. و خود تکاسف و تخلخل که به طور اطلاق گفته میشه هر دو رو شامل میشه، اما وقتی هر دو تا جمع بشن، بله یادمون شرع عوامل بخیر که جار و مجرورن، ازش تمام افترقا و از افترقا اجتماع، اینطوره. خب اول کیف عن تکاسف و تخلخل، اول وضع عن اندماج الاجزا و انتفاشها ها او غیر ذالک، جهات دیگه. و به حسب ما یخرج عنه، عطف بر اون به حسب بالا، فختزت اولا امرن یشتد و یضعف به حسب اختلاف الجسم و به حسب، عطف بر اون حسب، و به حسب ما یخرج منه، یخرج عنه، عنه به حسب ما یخرج عنه، که حال ما فیه الحرکه من رقت القوام، قوام و قلزهی. خب این رو هم آقا میدونی الان انسان دیگه مانع که سنگین باشه زود خسته میشه، بله به طور ضرب المثل شده که بله مثلا دامن به کمر زده. اون پیشترها نوعا مردم همهشون ملا مآب بودن، آخون مآب بودن، قباهاشون بلند بود، بله میخواستن که دنبال کاری برن اینها، خب قبا دامن آویخته راه که میخواد بره هم باید هوا رو بشکافه، این یک کار، همین که قبا بلنده ایران باید ببره، اینم حجمیه، بله این هم بله اون باید حمل کنه، لذا دامن رو بالا می زدن، دامن به کمر زده که ماشاءالله دست در دیگه پا به کار گذاشت. یا خود آستین یه وقت می خواد کاری انجام بده، حالا الان آستینه بله آخوندی ما خیلی اون پیشترها بسن، حالا آستین رو آستین بالا می زنه، بله یوم یکشف و انسا یا مثلا آستین بالا می زنه اینها، بله بله اینجور جهاتی که می خواد دست به کاری بنماید، مثلا آستین بالا زده، ضرب المثل آستین بالا زده که میخواد کار با دست انجام بده، آستین مزاحمه و دامن مزاحمه، دامن به کمر زد، خب اینها مزاحمن. حالا انسان در نظر بگیرید که تو هوا راه بره یا تو آب راه بره، به رقت قوام و غلظه، ما تو هوا راه میریم، خب بله هوا سنگینه و باید بشکافیم هوا رو، ما تو هوا راه میریم مثل این که ماهی تو آب میره، باید این هوا رو بشکافیم. خب بالاخره خسته میشیم، ما همینجور داریم خرق میکنیم هوا رو دیگه، با اون میجنگیم، میشکافیم، پیش میریم، بالاخره خسته میشیم، با میسیم. به طوری که هوا هم فرق داره، اصلا یه جا هوای سنگین مثلا اینها اثر بیشتر داره، برای اینکه زمین هموار باشه. حالا بخوایم که تو آب راه بریم زودتر خسته میشیم، وامیسیم. آب اگر انباشته باشه، انبوه باشه، خب باید بشکافیم راه بریم، خیلی زود وامیسیم، خسته میشیم. پس حالا به حسب ما فیه الحرکت در هواست، در آب، رقت قوام و اون و غلظ اون اینها اثر داره در سرعت و بطی حرکت. خیلی خوب، حالا اینها نتیجه حرفمون اینه که پس از این حرفا به حسب ما یخرج عنه، که متحرک از اون یخرج داره در راه مسافت میپیماید، که حال ما فیهل حرکت، که مسافت رو میپیماید، من وقت القوام و قلزه اینها. و ذالک الامر که فخت زد، بالا چی گفته باره؟ فخت زد اولا امرن، این اون ذالک الامر. فذالک الامر هو میل، که اثبات میل رو اینها به همین امر محسوس اینطوری گذروندیم، که بالاخره اون راه رفتنه به اون جهات دیگره اینها همه روی احساس ممانع اینی که داره راه میره، مثلا جسم، طبیعت، توی فضا، توی آب، اینا همه احساس ممانع. همین احساس ممانع بله کافیه برای اثبات اون میل. و ذالک الامر هو المیل. ثم اختزت، اختزت زمین رو برگردیم به اون طبیعت بالا. ثم اختزت طبیعت به حسب هی، یعنی به حسب این میل. ثم اختزت طبیعت به حسب هی، چی رو اختزت؟ الحرکت. عبارت کتابات بعد جا داشته باشین، ما که کتابمون خیلی غلطه، بله اینجور هم تو میخونیم. ثم اختزت به حسب هی الحرکت، نه به حسب الحرکت، کتاب ما اضافه از غلطه، به حسب هی یعنی به حسب میل حرکت. و هذا الامر، و هذا الامر، این فقط ازت امرن که میل است، محسوس فی الحرکت عینیه. بالا تنبیهان چه از کردیم؟ الجسم له فی حال تحرکهی، تحرک رو گفتیم تحرک وضعی، نه تحرک استقامی، که تحرک عینیه. و هذا الامر محسوس فی الحرکت عینیه، یحسه المانع و یوجد ما عدم الحال، ما عدم الحرکت. این طبیعت را بخوایم که بگیم طبیعت با این میل مثلا در نسب اربع منطقی بینشون چه نسبت و چه گونه اینها، بله داره اینو بیان میفرما. و یوجد ما عدم الحرکت، میل با عدم حرکت هست، کما یجد الانسان من الزق منفوخ فیه اذا حبسه به یده تحت الماء. خب حالا ما عدم الحرکت، بله حالا زق این مشک رو، بله منفوخ فیه، مشک منفوخ فیه، نافخ در اون نفخ کرده، هوا دمیده، بله حالا این زقی که منفوخ فیه این رو زیر آب نگه بداره، حرکت نیست، اما میبینی که مشت با اون نبرد میکنه با دستش، میخواد هی دستش کنار بزنه که بیاد بالا، بعدش آب جایش نیست، میخواد به مکان طبیعیش بیاد اینطور. حالا یا حرکت سنگ از بالا داره میاد پایین، این میخواد جلوشو بگیره، بله احساس فشار، سنگینی، ضربه، اینجور چیزها پیش میاد، به خصوص ضربه که هرچه نزدیکتر بشه شدیدتره، بله مثلا یه سنگی را انداخته بالا که حالا بعد میاد کشمکششون، که طبیعت بر اون مقصور، بر اون قصر مقصور بالاخره قاهر میشه. از اینجا از این ور که داره میره، از این ور که ابتدا قوه قاصره خیلی قویه، اگر بخوره به شخص خیلی آسیب میرسونه. اما حالا بالاها رفته که قوه قاصره ضعیف شده و دیگه داره به حال طبیعیش برمیگرده، بله اصابت بکنه اون اثر را نداره. حالا از اون سرم که برگرده اوائل امر، طبیعت داره حالا غلبه پیدا کرد، اما ابتدای امر هنوز اون صورت قشر، اون حالت قشر، اینها اون نحوه زایل نشده، طبیعت قاهر نشد بر او و کار ذاتی خود انجام نمیده. اون بالاها اصابت کنه چندون میبینی سنگین بر فشار ضربه سنگینی، اما وقتی پایین تر بیاد میبینی که به فشار بیشتر، چون طبیعت غلبه پیدا کرده و فشار بیشتره، بعدن ضربه بیشتر میشه، اینها اینطوری اینجور. کما یجده الانسان من الزق المنفوخ فی اذا حبسه بیده تحت الماء و کما یجده من الحجر، که حرکت نیست. این شاهد این بود که حرکت نیست اما میل هست و باز. کما یجده من الحجر اذا اسکنه فی الهوا، حالا حجر را، سنگ را، جماد را در هوا اسکانش داد، حرکت نیست اما میل را احساس میکنه. پس میشود که میل باشه و حرکت نباشه، هر دو بوده باشن. فالشیخ اشار الی وجودهی به قولهی، به وجود میل، که فرمود الجسم له فی حال تحرکهی میلون. برهان اقامه نکرد، به احساس گذرونده و لم یورد آقای شیخ حجتن علا وجودهی لکونهی محسوسن، بل اشار الى کونهی محسوسن به قولهی و یحسو بهل ممانه و اشار الى کونهی قابلن لشدت و ضعف به قولهی و لنگ تمکن من المن الا فی ما یز افوزال کفیه. دیگه معنا کردیم و تکرار نکنیم. ایز افو بالقیاس الى قوت بله الى قوت الممانه. و اما بر این بله و این و لن یتمکن من المن الا فی ما یز افو ذالک. نسخه دیگه داشتیم و این تمکن من المن، بله. و اما بر روایت اخرا که و این تمکن بله من المن الا فی ما یز افو ذالک فی. و اما بر روایت اخرا فیکون قوله و این تمکن من المن اشارتن الى امکان وجودهی و الاحساس بهی عند عدم الحرکت، که و این تمکن من المن، هرچند متمکن من هم باشه بتونه با دستش رو نگه بداره، میل رو احساس میکنه، بله. الا فی ما یز افو زالک فیه، عرض کردیم که میلش خیلی ضعیف باشه که یه پرکاهی در دستش اینها احساس میلش نمیکنه، خیلی میل ضعیفه. بله و این تمکن من من اشان رو میکنم وجودی، بله احساس بهی این دست من هرکر و زالک مما یدلو علا مغایرتهی میل لل حرکت و قوله الا فی ما یز افو زالک فی اشارتان الا انهو میل یعنی قابلون لشدت و زر. خب این حالا میل و بله شدت و ضعفش، کیفیتش و بحث در اثباتش به همین اندازه که ممانع احساس میکنه کافیه. حالا جمع بین میل طبیعی و بله میل قشری. شما میلشو ندارید. باشه.